بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در زیارت وارث که زیارتی ویژه حضرت سید الشهدا است و متن این زیارت تدوین امام معصومه که بعد از شهادت حضرت این زیارت نظام داده شده و پر از لطائف و دقائق و حقایق. و وقتی که یک نفر با پای علم با چشم عقل وارد این عرصه با عظمت معنوی میشه، واقعا حس میکنه کنار دریای بی ساحلی قرار گرفته. یه زیارت ساده و معمولی نیست. زیارت نشون میده که حضرت ابی عبدالله الحسین گنجایش ارث بردن تمام کمالات پنج پیغمبر اولوالعزم، یک پیغمبر اولوالعزم مانند حضرت آدم و امیرالمؤمنین علیه السلام رو داشته، یعنی کمالات و ارزش‌های هفت انسان برگزیده پروردگار رو به ارث برده. خودم این مسئله نشاندهنده گنجایش و ظرفیت و استعداد انسان. بالاخره ما میدونیم حضرت سید و شهدا فرشته که نبودن، از جنس غیر آدمیان هم در عالم ملک و ملکوت نبودن. وجود مقدس او انسان بوده، از فرزندان حضرت آدم و وضع معنوی او نشان میده که کلن انسان، نه اون یک نفر، دارای یه گنجایش خاصه، دارای یه ظرفیت خاصه، دارای یک استعداد ویژه است. انسان یعنی کلی انسان. ولی طبق آیات قرآن انسان ها در ظرفیت، در گنجایش، بنابر حکمت الهیه متفاوتن. و اگر این تفاوت نبود، جهان آدمیت و انسانیت گردشی نداشت. و این اراده پروردگار بوده که ظرفیت ها رو مختلف خلق بکنه. اما این رو باید توجه داشت که هر انسانی جدای از دیگر انسانها برای خودش ظرفیتش ظرفیت کاملی، نیازی نداره که این انسان رو با انسان دیگه بسنجیم و بعد بگیم این انسان از نظر ظرفیت نقص داره. چون از آیات قرآن استفاده میشه پروردگار موجود ناقص خلق نکرد، خودش موجود ناقصی رو خلق نکرد، مگه این که این نقص رو یه علت دیگه‌ای به وجود بیاره. پیغمبر اکرم طبق آیات قرآن از شراب خوری منع کردن و فرمودن خوردن مست کننده ها حرامه. حرامش هم معلومه، چون در علم ثابت شده، نه در علم قدیم، در همین علم جدید. آدمایی که مشروبات الکلی میخورن، این مشروبات در نسلشون اثر نامطلوب میذاره، به خصوص در شکلگیری بدنشون. کله بزرگتر از حد معین میشه، یا لمس میشه بچه، یا نقص دیگری پیدا میکنه. این کار پروردگار نیست، این کار اونایی هن که در مسیر خلقت انسان هن، مثل پدر یا مادر. اما اگه پدر و مادر سالم باشن، خوراک سالمی داشته باشن، آدمای با اخلاقی باشن، نقصی در نوزادشون به وجود نخواهد اومد. اینم یه مسئله ثابتیه و قطعیه. شما در قرآن مجید تو سوره آل عمران، همون آیات اوائل سوره اگر دقت کنید، خداوند مسئله وجود مریم رو که مطرح میکنه، قبل از مریم پدر و مادرش رو مطرح میکنه، بعد به وجود آمدن مریم خوراک و معلمش رو مطرح میکنه. نمیدونم در آیات آل عمران شما که اهل قرائت قرآنین، در ماه مبارک رمضان مخصوصا این مسئله رو دقت فرمودید. مثلا درباره پدر مریم، میگه که ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل عمران. آل عمران ریشهشون خود عمرانه و آل ابراهیم علل عالمین. یعنی میگه عمران به خاطر ارزش‌های وجودیش انتخاب شده منه. این اصطفا یعنی انتخاب. خب این پدر درباره مادر مریم میگه این مادر یه مادر به تمام معنا پاک دامن، خدا باور، مؤمن، تسلیم پروردگار، اهل عبادت. خب این دو طرف وجود مریم، پدر، مادر. و اما طعام مریم در آیات بعد میگه کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک هذهی. زکریا خودش پیغمبر وقتی وارد محل عبادت مریم میشد که قوم خیش نزدیک مریم هم بود، میدید یه سفره غذای ویژه کنار مریمه. پیغمبر خدا با دیدن اون نوع غذا وادار به پرسش شد انا لک هذهی، این غذای تو از کجاست؟ مریم جواب میداد قالت هی من عند الله و من عند الله. این رو مستقیما سفرهشو خدا برای من پهن کرده. و برای اینکه تعجب زکریا رو برطرف کنه میفرمود ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. پس این بچه پاکترین غذا رو هم خورده. و همه معلمش قرآن مجید میگه کفلها زکریا و انبتها نباتا حسنا. سرپرستی تربیتی مریم رو زکریا بر عهده گرفت و نیکو مریم رو رشدش داد. همه موجودات بی نقص به وجود میان. اگر نقصی در موجودی دیده بشه عامل نقص زمینیه نه آسمانی. عرض کردم این مطلب ثابت شده. حالا قدیم شاید خیلی نمیتونستن اثبات بکنن الا مختصر، ولی الان دیگه ثابت قطعیه، یه مسئله مسلم علمیه. خدا خودش کامله، اون چه از او صادر میشه به تناسب کمالش کامله. نقصی اگه در پدیده‌ای هست سببش زمینیه، هیچ ربطی به پروردگار عالم نداره. خب خدا تمام انسان‌ها رو هر کدومشون رو تک تک در حد خودشون نیکو احسن تقویم آفریده. این سند قرآنی داره. لقد خلقنا الانسان، کلمه انسان عام، یا به قول دانشمندان علم منطق که یه علم یونانیه، انسان کلی طبیعیه که افراد کثیری بی عدد زیر مجموعه این کلی هم. یعنی یه دختر که به دنیا میاد همون کلمه انسان میاد روی این دختر، یه پسر که به دنیا میاد میگن انسان، میگه الذی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان رو در نیکوترین وضع اعتدال آفریدیم. در یه دیگه میگه الذی احسن کل شیء خلقه، نه فقط انسان، کل شیء و ما خلقتشو نیکو قرار دادیم. اصلا قابل تصور نیست که عیبی نقصی از پروردگار عالم صادر بشه. عیب کسی صادر میشه که خودش عیب داره، نقص کسی صادر میشه که خودش نقص داره. پروردگار کامل برای چی آفریده یه ناقص بیافرینه؟ برای چی آفریده یه عیبدار بیافرینه؟ کل کاملن. ولی باید توجه داشت که این انسان رو کمالشو به تنهایی باید نگاه کنیم، با انسان دیگه ظرفیتشو مقایسه نکنیم، چون اگر وارد این مقایسه بشیم پس میلیون‌ها انسان از نظر ظرفیت کمبود دارن، به ما اجازه مقایسه رو ندادن به هیچ عنوان. مریم کبرا در گنجایش انسانی خودش کامله، صدیقه کبرام کامله، زینب کبرام کامله، نباید اینا رو با هم مقایسه کرد. هر کدومو باید به عنوان یک موجود کامل الهی نگاه کرد. ولی اونی که مهمه اینه که تمام انسان‌ها دارای ظرفیت و گنجایش مخصوص به خودشونن. و جالبه که قرآن مجید میگه ما، یعنی خدا میفرماید، هیچ انسانی رو جز به اندازه گنجایشش تکلیف به چیزی نمی کنی. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. وسع یعنی گنجایش، یعنی ظرفیت. هیچ وقت نمیان به ما بگن بر شما واجب نمازی مثل نماز علی رو بخونید. نه، بر ما اصلا اون نماز واجب نیست، چون در ظرفیت ما، در گنجایش ما. ما رساله فقها رو که وا میکنیم میبینیم تو رساله نوشتن شکیات بر سه قسمه. تو رساله نوشتن اگر در نماز صبح شک بکنی رکعت اولم یا دوم، ولی ذهنت به جای نرسید که بالاخره اول یا دوم، نماز باطل، بعد ببریش. اگر در نماز مغرب در عدد رکعات شک بکنی، شک باطل، نماز رو باطل میکن. اما اگه تو نماز چهار رکعتی ظهر و عصر و عشا بعد از سجده که میخوام نماز رو ادامه بدم شک میکنم. رکعت سومم بود، باید بلندشم چهارمو بخونم، یا رکعت چهارمم بود تشهد رو بخونم. الان از سجده بلند شدم گیر کردم، یادم رفته، نمیدونم، تردید دارم. رکعت چهارم بعد سجدم به این تردید افتادم، پس تشهد رو بخونم از نماز برم بیرون، یقین پیدا نمی کنم. رکعت سومم بلندشم چهارمی رو بخونم، یقین پیدا نمی کنم. فقه اهل بیت میگه تو ذهنت بگو نماز رکعت چهارمش، تشهد تو بخون. اگه چهارمی بوده که نماز درست، اگر رکعت سومت بوده من دارم بهت میگم بنا بذار به رکعت چهارم تشهد بخون، تشهد بخون، سلامت که تموم شد رو تو اینور اونور نکن، بلند شو یه رکعت نماز بخون بی قل هو الله، فقط سوره هم، رکوع و دو تا سجده و تشهد، یا همینو نشسته بخون دو رکعت. اگر یه رکعت رو نخونده باشی، این یه رکعت ایستاده یا این دو رکعت نشسته، نقص نماز تو برطرف میکنه، خداوند 4 رکعت حساب میکنه. اما آیا امیرالمؤمنین هم تو 63 سال عمرش تو نمازاش در عدد رکعات شک کرد؟ ابدا. شکیاتو برابر با گنجایش ما درست کرده، چون پروردگار عالم به ظرفیت ما بوده، میدونسته که در نماز دچار شک میشه، میدونسته گاهی ما نماز ظهرمون رو یادمون میره بخونیم، عمدی نداریم، یادمون رفت، حالا فردا یادمون اومد، خب بعد غذاشو بخونیم. اما امیرالمومنینی چه اتفاق افتاد؟ نماز واجب و یادش بره؟ ابدا، ابدا. پس اگر به ما امر بشه باید نمازت از نظر کیفیت هم وزن نماز علی باشه، این میشه تکلیف ما لا یطاق، که این نماز در طاقت من، در گنجایش من نیست. و یه ویژگی حکیم اینه که به بندگانش تکلیف ما لا یطاق نمی کنه، همیشه تکلیف برابر با طاقت. این که میگن اسلام آسونه، آسونیش مال همینه که تکلیف برابر با گنجایشه، این آسانی اسلام. خب این مقدمه رو که شنیدید که حضرت ابی عبدالله الحسین با ارث بردنشون از 7 انسان کامل، 5 پیغمبر اولی العزم، حضرت آدم 6 تا، امیرالمؤمنین 7 تا نشون دادن تمام انسان ها دارای گنجایشن. نه اینکه حالا اومده باشن اعلام کرده باشن، عمدن، چون ابی عبدالله جزء انسان هاست، فرزند آدم ابوالبشره، این ویژگی هایی که در این انسان به تفاوت گنجایش ها در بقیه انسان ها هم هست، روی این حساب این سوال جوابش معلومه معلومه. آیا ما مردا، خانوما، جوونا، متوسطا، پیر مردا، خانومای مسن، شهری، دهاتی، با سواد امروزی، با سواد معمولی، با سواد مکتبی قدرت دارن ارزش‌های ارزشداران رو به ارث ببرن؟ جواب مثبت بله، قدرت دارن. وقتی یه فردشون که ابی عبدالله از هفت انسان کامل کمالاتو به ارث برده، خب یه فرد دیگه یه انسان هم میتونه ارث بر کمالات باشه. پس کل انسانها از زمان آدم تا روز قیامت گنجایش ارث بردن کمالات کمالداران عالم رو دارن. حالا اگه کسی این ارث رو نبره، که دستورم داریم این ارث رو ببر، حالا من آیهشو میخونم. قیامت به خاطر خالی بودن ظرف وجودش از ارزش‌ها جوابی برای خدا داره یا نداره؟ نداره. عذر قابل قبولی پیش پروردگار داره یا نداره؟ نه، نداره. این آیه رو عنایت کنید. قیامت به اون گروهی که کم هم نیستن، اکثریت اهل محشرن، به اون اکثریتی که میخوان به خاطر نداشتن، کم داشتن، خالی بودن ظرفیت از ارزش‌ها، عذرخواهی بکنن از پروردگار، خطاب میرسه لا تعتذر یوم، دهنتونو به عذرخواهی وا نکن، چون قبول نمیکنم. چی میخواین به من بگی؟ میخواین بگین به ما عقل ندادی که دادم، فطرت ندادی، یعنی مایه‌ای که کشش به طرف خدا داره که دادم، بدن قوی ندادم که دادم، اعضا و جوارح سالم ندادم، عنایت کردم، انبیا براتون نفرستادم که فرستادم. چی میخواین به من بگین که در مسئله پر کردن ظرفیتتون از ارزش ها چی کم گذاشتم؟ من که هیچی کم نذاشتم. بچه رو میخواین دهن وا کنین بر عذر خواهی؟ قبل از اینکه عذر بخواین، من نهیتون میکنم لا تعتذر یوم. اینجا قیامت و جای عذر خواهی نیست. خب ما خیلی از ارزش ها رو، یا همه ارزش ها رو، مطابق با گنجایش خودمون میتونیم ارث ببریم. حالا این آیه رو که در سوره فاطره و بسیار آیه مهمیه و این آیه بالاترین تأیید مقدمه‌ایه که امشب براتون گفتم، که این مقدمه رو شاید کمتر شنیدید یا بعضیاتون نشنیدید. قرآن می‌فرماید، کلام خداست، ثم، این خیلی آیه فوق العاده، ثم اورثنا الکتاب الذین استفینا من عبادنا. این یه بخش آیه. فمنهم ظالمون لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابقون بالخیرات به اذن الله ذالک هو الفضل الکبیر. خیلی آیه با عظمتیه، آیه پرباریه، آیه سنگینیه. میگه بندگان من لیاقت ارث بری دارن، اورثنا الذین اصطفینا من عبادنا. دقت میکنید الفاظ آیه رو، این حرف خداست، وجود مقدسی که ما رو آفریده، ما رو ساخته، ما رو خلق کرده، که هیچ راهی هم برای انکارش نداریم. یعنی این 7 میلیارد جمعیت زنده جهان و مرده های قبل و زنده های آینده یه دونه دلیل علمی و عقلی نمیتونن بیارن بر این که عالم خدا نداره، فقط میگن نداره. همین. خب نداره که حرف نشود، دلیل بیار که عالم خدا نداره، صاحب نداره، دلیل بیار. اونی که میگه عالم خدا داره، به تعداد موجودات عالم دلیل تو دستشه. یه دونه شو من براتون بگم که این یه دونه قابل انکار برای احدی در گذشته نبوده، الانم نیست، در آینده هم نخواهد بود. اولا این مطلب قبل از انیشتن 400 سال پیش صدرالمتعالین شیرازی مفصل با 2300 صفحه مطالب علمی ثابت کرده که خودش اسم این قاعده رو گذاشته حرکت جوهری. انیشتن اومد گفت نسبیت چندم، یعنی او به نظرش رسید این نسبیت چندم که خیلی هم تو کره زمین سر و صدا کرد، یعنی ریشه بحث و صدرالمتعالین داشت. جهان موجود ساکن نداره، مطلقا نداره. تمام مردم ایران کوها رو که میبینن، میبینن سر پا وایستاده. یکی از آیاتی که سخت میشه درکش کرد این آیه است: و تر الجبال، کل کوهای کره زمین رو میبینی، تحسبها جامده، فکر میکنی، خیال میکنی جامده، جامد یعنی ایستایی داره، مثل عنصر سیال نی که تو لیوان بیریزیش حرکت بکنه. کل کوهای جهان رو خیال میکنی ایستایی داره، اصلا حرکت نداره. وحیت تمور رو مر صحاب، اما یه حرکت ابرمانند دارن. وقتی که آسمان تهران کلش ابره و جایی روزنه نداره، ما هر جا وایسیم نگاه بکنیم فکر میکنیم ابر ایستایی داره، ساکنه، در حالی که ابر با اینکه بارون داره میریزه ولی از رو آسمان تهران در حرکته، چون کل فضا ابره ما حرکت رو نمیبینیم. تر الجبال تحسبها جامدتن، اما ایستایی نداره. و یا تمور رو مر صحاب، موجود بی حرکت در عالم نیست، حتی مرده هم به طرف خاک شدن در حال حرکت. جنازه ها ایستایی نداره، اونا هم برای خاک شدن در حرکتن. کل وجود ما حرکت محضه، ما خونمون جریان داره، سلولا همه فعالیت دارن، پوست ما حرکت داره، موی ما حرکت داره، ناخونای ما که روح به قول ما توشنی حرکت داره. خب حرکت در کل موجودات عالم ذاتی موجوداته. اگر ذاتی باشه باید این حرکت موندگار باشه، باید موندگار باشه، یعنی هیچ تغییری دیگه صورت نگیره در این حرکت ذاتی. ولی کل دانشمندان غرب، شرق، مسلمان، غیر مسلمان ثابت کردن که هر حرکتی محرک داره. اصلا حرکت بی محرک در عالم وجود خارجی نداره. این که تمام جهان در حرکت محرک داره، حالا کمونیستای قبل اسمشو گذاشته بودن محرک، ولی انبیا گفتن اسمش محرک نیست، اسمش ماده ازلی و ابدی، اسمش الله، رب، رحیم، غفور، ودود. خب پروردگار عالم محرک کل موجودات آفرینشه. اثبات خدا که عالم خدا داره با همین 5 دقیقه‌ای که شنیدید امکان داره. حالا کل عباد خدا خصلت ارث بری درشون آفریده شد. ثم اورثنا الکتاب، کلمه وراثت، وارث، ما قرآن مجید رو به عنوان عنصری که بندگان ما به ارث ببرن عطا کردیم. خیلی آیه مهم، یعنی خانوما، دخترا، جوونا، پسرا، پیرمردا، خانومای مسن، وزیر، وکیل، رئیس، شرقی، غربی، برای تو گنجایش ارث بری از کمالات به اندازه خودت قرار دادن. یکی از اونایی که میتونی ارث ببری قرآنه، که تمام کمالات اعتقادی و اخلاقی و عملی در این قرآن تدوین شده. بعد پروردگاری که ما رو خلق کرده، ما رو آفریده، در ابتدای جمله بعد گلایه میکنه، در 2 جمله بعد تعریف میکنه، میگه این بندگان من در این ارث بردن که ظرفیت ارث بردن قرآن رو دارن 3 دسته شدن. دسته اول، اینا رو حالا بیرونشون بکنه تا به اون 2 دستهی که در عرصه هستن برسه. فمن هم ظالمون لنفسه، یه دی در کنار قرآن من ستمکار به خودشون شدن. کسی به من نمیتونه ستم بکنه، کسی به آفرینش من نمیتونه ستم بکنه. اگر ستمکاری ستم کرد، به خودش ستم کرده. یه شعری سعدی داره، این مضمون یه روایت امیرالمؤمنین علیه السلام: پنداشت ستمگر که جفا بر ما کرد، در گردن او بماند و بر ما بگذشت. ما درد یه چکو که به ستم بهمون زدن چشیدیم و تموم شد. ما درد یه شلاق و چشیدیم و تموم شد. ما درد خوردن 2 میلیون 3 میلیون پولمونو چشیدیم و تموم شد. از ما گذشت درد ستم، ولی اصل ستم تو پرونده ستمکار موند، برای این که در قیامت در دادگاه الهی محاکمه بشه. پنداشت ستمگر که جفا بر ما کرد، بر گردن او بماند و بر ما بگذشت. حالا یه مش ستمکار جمع شدن، 72 نفر از عزیزترین عباد خدا رو کشتن. درد شمشیر و تیر و تیر سه شعبه و نیزه و تشنگی از اونا گذشت همون نصف روزی که کشته شدن. همون به محض اینکه شهید شدن، همه دردایی که ستمکارا تحمیل کردن گذشت. اما 1500 سال این ستم تو پرونده اونا مونده. اللهم الان اول ظالم ظلم تا آخر تابع له علی ذلک، تا روز قیامت این ستم، ستم روز عاشورا تو پرونده 30,000 نفر و یزید و بنی امیه مونده. قیامت هم به صورت طبقه 7 جهنم اون ستمکاری ظهور میکنه و اسیر دوزخ امیرالمؤمنین میفرماد آزادی نداره. لا یفکو اسیرها. بنابراین ظالم خیال نکنه به مردم ظلم کرده، به خودش ظلم کرده. خیال نکنه کسی رو به درد آورده، خودشو به درد آورده. در برابر این ارث با عظمت بی نظیر من که قرآنه، گروهی از بندگان من ستمکار به خودشون شدن. فمنهم ظالمون لنفسه، اصلا سراغ قرآن نیومد، اصلا این قرآن رو به ارث نبردن، با اینکه لیاقت به ارث بردن رو داشتن، گنجایشش رو داشتن. میتونستن یه مرد و زن قرآنی بشن، میتونستن یه مرد و زن با ایمان بشن، میتونستن یه مرد و زن با اخلاق بشن، میتونستن یه مرد و زن دارای کار خیر و عمل صالح بشن. تو قرآن خیلی این آیه بر من جالبه، تو سوره حج آخرین آیه است، به کل بندگانش میگه وفعلوا الخیر، فقط تا زنده این کار خیر بکن، چون گنجایششو داری، چون میتونی. وفعلوا الخیر، کار خیر بکنید، قدرتشو دارید، استطاعتشو دارید. خب یه ده بندگانمون از سراغ قرآن نیومدن، این کتاب منو به ارث نبردن، اهل نماز نشدن، به خودشون ظلم کردن، اهل کار خیر نشدن، به خودشون ظلم کردن، اهل صفا و صمیمیت و صداقت نشدن، به خودشون ظلم کردن، درستن و بچه داری نکردن که من طرحشو در قرآن داده بودم، به خودشون ظلم کردن، خانومایی درست شوهرداری و بچه داری نکردن، به خودشون ظلم کردن. کاسب حروم خور شد، با اینکه تو قرآن حروما رو گفته بودم چیه، به خودشون ظلم کردن. پس میتونستن قرآن رو به ارث ببرن و بشن قرآنی. فمن هم ظالمون لنفسه، به خود ستم کردن. این به خود ستم کرده تو پیر مردی اگه بمونن تا پیر مردی خیلی وضع خرابی خواهند داشت. خدا قول اونا نقل میکنن، نمیان به ما بگن که، ولی خودشون تو خلوت خودشون آخرش به این نتیجه میرسن: خسر دنیا ول آخره، ذالک هو الخسران المبین. من بالا سر یه مریضی توی بیمارستانی رفتم، اصلا این مریض رو ندیده بودم، نمیشناختمش. وقت داشتم به بیمارستان ها سر میزدم، بالا سر مریضای غریبه میرفتم، سوال میکردم اگه پول دوا نداشتن، پول نسخه. شهرستانی بودن، زن و بچهشون میخوان بیان عیادت، جا براشون بگیرم. از این کارا یه وقتی میکردم، الان دیگه خیلی فرصتم کم شده و به خصوص این تفسیر قرآن تمام وقت منو گرفته. بالا سر یه مریض رفتم، 80 سالش، مرتب داشت به خودش بد میگفت با ناراحتی. من ابتدا فکر کردم روانی، چون مرتب بی این که تعطیل بکنه به خودش فحش میداد. من سلام کردم، جواب منو داد، دیدم نه روانی نیستش، دیوانه نیستش. بهش گفتم پیر مرد، الان که وقت مصرف کردن زبان در فحش، الان وقت عزینه کردن زبان در ذکر خداست. لا اله الا الله بگو، الله اکبر بگو. گفت نمیگم. گفتم پس سکوت کن، فحش نده. گفت چون حقم فحش بخورم، کسی نی فحشم بده، خودم به خودم فحش میدم. گفتم چرا؟ گفت من 40-50 سال جوانی و عمر متوسطم رو فقط در ظلم به مردم گذرم، از هیچ آزاری در حق هیچی فروگذار نکردم، حقمه به خودم بعد بگم. گفتم زن و بچه، نوه، داماد، گفت منو دور انداختن رفتن، من لیاقت ندارم کسی دیدنم بیاد. خسر دنیا ول آخره، ذالک هو الخسران المبین. من هر کاری کردم به جای فوش یه لا اله الا الله بگه، نگو. این ظلم به نفس که تمام سرمایه های وجودی خودم رو تباه بکنم، عقلم و هزینه قرآن و حلال و حرام و مسائل انسانی و اخلاقی نکنم، خب این ظلمه. این یه گروه از بندگان من. گروه دوم، و من هم مقتصد، یه ده بندگان من میانه رو هم بنده من هم. اهل عبادت هم. اهل کار خیر هم. اهل خوبی هم. اما نه در درجات خیلی بالا، ولی در حدی قرآن منو به ارث بردن. مردمی هستن که قبولشون دارن، امضاشونم میکنم، در بهشتم قیامت به روشون وا میکنم. اینا یعنی که گنجایش محدود دارن مثل من و شما. اما گروه سوم و من هم سابقون الال خیرات، کسانی هستند که در مسابقه خوبی ها چه عبادت خدا چه خدمت به مردم از همه برنده ترن. سابق یعنی پیش افتاده، مسابقه برد یعنی از همه بردش. اینو میگم سابق. و من هم سابقون بالخیرات بإذن الله ذالک هو الفوز الکبیر، که من فکر میکنم ذالک به همون قرآن برگرده. این ارثی که برای شما قرار دادم و همتونم گنجایش ارث برید دارید، این فضل کبیر من به شما بندگانم. غافل نشین، فراموشکار نشین، یادتون نره. خب دیشب و شب جمعه به مناسبت هر دو شب من ذکر مصیبت خوندم. علاقه دارم این 8 شبی که باقی مونده مصائب رو از کوفه شروع بکنم تا برگشتن اهل بیت به کربلا در 40 اول. حالا امشب اونی که در نظر گرفتم براتون بخونم که یکی از مواقع و جاهای بسیار بسیار رنج آور برای اهل بیت بود، کنار بازار کوفه بود. اینا یه روزی تو کوفه، پدرشون امیرالمؤمنین حاکم کل مملکت بود، حالا دستاشون رو به طناب بستن، ناموس خدا و پیغمبر و امیرالمؤمنین رو به اسارت گرفتن. زنان، دختران، بچه های کوچیک میان محمل های تخدیعی همه رو آوردن سر بازار کوفه تو میدونگاه که ملت بیان اینا رو تماشا کنن. خیلی سخته با، خیلی سخته. ما نمیتونیم تصور بکنیم که مردم نامحرم برای ناموس خدا جمع بشن برای تماشا. تو این گیرودار رنجاور یه مرتبه سر ابی عبدالله رو بالای نیزه فوردن روبروی محمل خواهر. به نوک نیزه چون خورشید تابان، نمایان شد سر شاه شهیدون. یکی لبخند بودی بر دهانه، هزاران سر پنهان در نهانش، همه هستی به راه دوست داد، رخش بر روی خاکستر نهاده، نگاهش گاهی در آسمان بود، گهی چشمش به سوی خواهران بود، زبرو بودش با زینب اشارت، همی می داد خواهر را بشارت که من بر عهد خود بس استوارم، هم به پیمان تو هم امیدوارم، تو پیمان شکیبایی ببستی، چه شد پیشانی از محمل شکستی، گفت نمیشه سر من سالم باشه، اما سر خون آلود تو بالای نیزه چنان سر به چوبه محمل زد که قافل وقتی حرکت کرد قطر قطر خون سر زینب از چوبه محمل روی زمین